اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین والأئمة المعصومین. تبریک عرض میکنم میلاد امام جواد سلام الله علیه رو. انشاءالله که عیدی همه ما در این روز مبارک ظهور امام عصر باشه و آشنایی بیش از پیش با مکتب اهل بیت انشاءالله. خطبه 193 نهج البلاغه رو میخوندیم. امیرالمؤمنین مطالب متنوعی در باب صفات متقین بیان کرد. انواع و اقسام حالات متقین را ذکر میکند. متقین یکی یکی باید پله های ترقی را طی کنند، برسند به اونجایی که امیرالمؤمنین از یک متقی واقعی انتظار داره. جملاتی که امروز میخوانیم انشاءالله هر جا تا هر مقداری که برسیم و فرصت بشه، شبان روز یک متقی را حضرت تصویر میکنه. شب متقی چگونه است؟ روز متقی چگونه است؟ فرمود، ابتدا متن رو میخونم بعد تیکه تیکه توضیح میدم. حضرت فرمود اما اللیل فصافون اقدامهم. متقی واقعی کسی است که شبها بیدار میشود، روی پا میایستد، نماز شب میخواند. تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا، قرآن میخواند اون هم با ترتیل. یحزنون به انفسهم، همین طوری که داره قرآن میخونه حزن بر جان او بر نفس او غالب میشه. یستثیرون بهی دواء دائهم، لابلای آیات قرآن دنبال مشکلاتشه، داروی دردهایی که در وجودش هست را از قرآن میخواهد. و اذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها طمعاً، همین که به آیه ای رسید که در او تشویق است، بهشت است، بشارت است، تکیه میکنه به او، میگه خدایا بهشت رو نصیب ما کن. و تطلعت نفوسهم الیها شوقاً، هی سرک میکشه تا به اون مقام برسه از شوقی که دارد. و ظنوا انها نصب اعیون، انگار این بشارت ها، انگار بهشت، انگار خوبی ها جلوی چشم اینها نصب شده. و اذا مروا بآیه فیها تخویف، وقتی میرسن به یک آیه ای که در او خوف است، ترس است، عذاب است. اسقوا الیها مسامع قلوبهم، گوش قلب را باز میکنند. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، میشنوند صدای گدازه آتش جهنم را، عمق جان اونها درگیر میشه. فهم حانون علی اوساطهم، در حالی که به رکوع رفتن. مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم، پیشانی را، دو زانو را، دو کف دست را، انگشت پاها را روی زمین گذاشتن و اطراف اقدامهم در حالت سجده هستند. همه این شب زندداری و عبادت و حالات معنوی، یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابهم، برای اینه که از خدا طلب می کنند آزادیشان را. میگن خدایا ما را از دست نفسمون، از دست خودمون، از دست دنیا طلبی، از دست شیطان نجات بده. فرمود همه شما اسیرید و باید با جهاد، با تلاش خودتون را از این اسارت نجات بدید. این متنی که حضرت در باب شب انسانهای متقی ذکر میکنه، در واقع من همه این متنی که خوندیم رو به عنوان یک صفت قرار دادم. شب متقین چگونه میگذرد حالا عرض میکنیم. اول این که فرمود اما اللیل فصافون اقدامهم، شب که میشود اینها پاهاشون رو جفت میکنن، کنار هم صاف قرار میدن، روی پا میایستن به نماز شب خوندن. چه نماز شبی میخوانن و اصلا چه فضیلتی داره این نماز شب؟ امام باقر سلام الله علیه فرمود ان من روح الله ثلاثه، سه تا چیز هست که اینها نشانه رحمت خداست. خدا بخواد کسی رو خیلی تحویل بگیره این سه تا، یک التهجد باللیل، کسی موفق به شب زنده‌داری بشه و افطار و صائم به روزدار قضا دادن و لقاء الاخوان سر زدن به رفقا احوال پرسی کردن از مؤمنین و متقین فرمود اینها نشانه رحمت خداست. اگه آدمی هستی که نماز شب میخوانی بدان رحمت الهی در زندگی تو جاری است. امام صادق فرمود علیکم به صلات اللیل، آقا نماز شب بخونید. چرا باید نماز شب بخونم؟ فانها سنت نبیکم، سنت پیغمبر شما این بود. و دعب الصالحین قبلکم، همه صالحین قبل از شما نماز شب میخوندن. و متردت و داء عن اجسادکم، اگر میخواهید بیماری ها از جسم شما، ببین صحبت از جسد است، تعابیر معنوی نکنید. امام صادق فرمود اگر میخواهی بیماری های تنت، بیماری های جسمت برن نماز شب. حالا البته نماز شب خوندن به نیت اینکه بیماریمون بره درست نیست، ولی حضرت فرمود تو نماز شب بخون بیماریهات هم میره. امیرالمؤمنین فرمود قیام اللیل مسحت للبدن، نماز شب که بخونی بدنت سالم میشه. باز امام صادق فرمود صلات اللیل تجلب الرزق، مگه روزی نمیخوای؟ بابا نماز شب دنیا و آخرت. مرحوم آقای قاضی شاگردانشون میفرمودن دنیا میخواهی آخرت میخواهی نماز شب. نماز شب که بخونی حرکت کردی، رسیدی به متقین، اون اوج را، اون بلندا را چسب کردی، به شرط اینکه حرکت کنی. در روایت داریم شخصی آمد پیش امام صادق گله میکرد، فقیرم، ندارم، بدبختم، بیچارم. راوی میگه اونقدر این از بدبختیاش گفت من ترسیدم، بگه آقا من اصلا گرسنه‌ام، هیچی نخوردم، همین الانم دارم غش میکنم. هی شروع کرد به ناله زدن. حضرت فرمود نماز شب میخونی یا نه؟ کذب من زعم انه یصلی باللیل و یجوع بالنهار، دروغ میگوید کسی که فکر کنه، خیال کنه، به مخیلش خطور کنه من نماز شب بخونم بعد فردا گرسنه باشم، دستم تنگ باشه. فرمود هیچ این گونه نیست. خدای متعال ان الله تبارک و تعالی زمن صلات اللیل قوت النهار، خدا گفته هر که نماز شب خون فرداش رو تأمین میکنم. امام صادق فرمود نماز شب بخونید، روزی میخواید نماز شب، صحت میخواید نماز شب، آخرت میخواید نماز شب. این که امیرالمومنین اما اللیل فصافون اقدامهم علت داره، دلیل داره. حالا این رو هم عرض کنیم، علت محرومیت از نماز شب چیه؟ خب ما هممون میدونیم چه فضیلتی، چرا نمیخوانیم؟ یه نفر از امیرالمؤمنین همین سوال رو پرسید. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی رو، ما این روایت امیرالمؤمنین رو از ایشون شنیده بودیم. یه نفر آمد پیش حضرت امیر که آجان من نمیتونم نماز شب بخونم، توفیق از من سلب شد. حضرت فرمود قیدت که از اونو بود، گناه نکن. چطور شب روز به هر جایی نگاه کنی، هر غذایی بخوری، هر کاری خواستی بکنی، بعد شب نماز شب؟ بابا نماز شب پاداش است. این جمله رو توجه کنید، نماز شب پاداشه، خودش هزار تا ثواب داره، خودش هزار تا خیر و برکت داره، ولی تا روزت آباد نباشه توفیق نماز شب بهت نمیدن. روز را آباد کن تا نماز شب بخونی. نماز شب که خوندی اوج میگیری، بال در میاری، پرواز میکنی. ولی اینطوری نیست که نماز شب رو به همه بدن، تو باید حرکت کنی تا به اونجا برسی، راه باید بری. یه جمله هست، این حدیث حدیث قدسی است، خیلی عجیبه، خیلی عاشقانه است، خدای متعال انگار با تک تک ما داره حرف میزنه. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. جمله خیلی عجیبه، فیما ناجل الله بهی موسی بن عمران، از اون جملاتی که خدا با موسی کلیم حرف زد اینه، یبن عمران کذب من زعم انه یحبنی، دروغ گفت هر کسی که ادعا کرد من خدا رو دوست داره. فاذا جنه اللیل نام عنی، شب که شد تخت گرفت خوابید. الیس کل محب یحب خلوت حبیبه، آیا اینطور نیست هر عاشقی دوست دارد با محبوبش خلوت کنه، حرف بزنه، در گوشی مناجات؟ ما یه منادات داریم، یعنی بلند حرف زدن، دعای با صدای بلند. گفتن دعای عرفه رو تو روز روشن بخونید، بلند بخونید، گریه کنید که همه ببینن. ولی نماز شب رو گفت مناجات است، مناجات در گوشی حرف زدنه. دروغ گفت کسی که بگه مرا دوست دارد ولی حاضر نیست شبها بیدار بشه بیاد در گوشی با من که حبیب او هستم که محبوب او هستم حرف بزنه. دروغ گفت. خیلی جمله عاشقانه است. خب پس تکلیف شب ما مشخص شد، نماز شب. تازه این نماز شب به چه نحوی است؟ حضرت میگه نه، این نماز شبی که قل هو الله بخونی و رد بشی ها، قرائت قرآن در نماز. حالا اینجا بین شارحان اختلافه که این جملاتی که از اینجا به بعد حضرت در مورد قرآن خواندن میگوید مربوط به همون نماز شب است یا نه، فرمود نماز شب بخونید، قرآن هم بخونید. ولی عرض حقیر اینه، با توجه به ادامه متن کاملا واضحه، حضرت میگه نماز شبی بخونید که توش قرآن بخونی، قرآن دستت بگیر یه جز قرآن بخون، یه سوره بلند بخون، در نماز شبت قرآن بخون، که او ثوابش بالاست، اون یه عمل خیلی خاص و عجیبه. در هر صورت فرمود تالین الاجزاء القرآن، تلاوت قرآن. پیغمبر فرمود لا حسد الا فسنین، حسادت، حسادت اینجا به معنای قبطه خوردن، قبطه خوردن خوب نیست مگر در دو جا، اون جایی که یه نفر خدا بهش مال داده و اون بلد مال رو چجور خرج کنه، انفاق میکنه در راه خیر، در راه امیرالمؤمنین خرج میکنه. حالا ما اینقدر خوردیم چی شدیم؟ یه بارم یه پولی خرج کنیم که چهار نفر بیان با علی اونس بگیرن، یه بارم پول خرج کنیم دو نفر رو بفرستیم اعتکاف، یه بار هم خرج کنیم به چهار تا فقیر میلاد امیرالمؤمنین غذا بدیم، غذای اعلا بدیم، و همین فقیری که سر کوچه سر خیابونه اگه گفت چه خبره بگو امروز میلاد علی است، پولشو بلده کجا خرج کنه. فرمود این جای قبطه خوردن داره. و دومین شخصی که جا دارد به او قبطه خورد اون کسی است و رجل آتاه الله القرآن فهو یقوم بهی آنا اللیل و آلا النهار، یه نفر که اهل قرآنه، شب و روز با قرآنه، شب قرآن میخونه، صبح قرآن میخونه، در مسیر کار قرآن میخونه، وسط روز استراحت قرآنه، نصف شب بیدار میشه قرآن میخواند. فرمود به این قبطه بخوری، جا داره قبطه، به پول این اون قبطه نخورها، پولی که خرج خدا بشه، خرج امام بشه، خرج معارف بشه، اون قبطه خوردن داره. رسول مکرم فرمود هر کسی من قرأ عشر آیات فی لیله، کسی که ده آیه هر شب بخواند از غافلان نیست، و کسی که 50 آیه بخواند هر شب کتب من الذاکرین، نام او در ذاکرین ثبت می شود. ذاکرین که خودش یک مقامی است، علی الدوام اهل ذکر باشید. فرمود مقید باشید حداقل 10، 50، البته روایتش طولانی تره، کسی که 100 آیه بخونه، کسی که 200 آیه بخونه، کسی که 1000 آیه بخونه، روایت طولانی است. همین دوتا رو عرض کردیم، بقیهش بماند خودتون ببینید. حداقلش اینه انسان شبها انس داشته باشه، 50 آیه قرآن بخونه. این روایت رو محضر شما عرض میکنم عزیزانی که همه دیگه اینجا گروه تقریبا مسنها، صاحب زن و بچن، نوه دارن، میدونم با بعضی از عزیزان آشنا هستیم کم و بیش. امام صادق فرمود کان ابی، پدرم یعنی امام باقر، کثیر از ذکر، خیلی ذکر میگفت. لقد کنت امشی معه و انه لیذکر، داشتم با پدرم راه میرفتم، حضرت همینطوری ذکر میگفت امام باقر. این جمله رو توجه کنید، و کان یجمعنا فیامرنا بالذکر حتی تطلع الشمس و یامر بالقراءه، پدرم گاهی اوقات ما رو جمع میکرد دور هم، میگو با هم ذکر بگیم، 100 تا صلوات بفرستید، ذکر یا صبح بگید، فلان ذکر امشب وارده. بچه ها رو جمع میکرد دور خودش تا اینکه آفتاب طلوع کند، ما بین الطلوعین رو ذکر میگفتیم. به ما میگفت قرائت کنید قرآن را. این مجلس های نه مجلس بگیریم از بیرون کسی بیاد، خودمون همین پدر و مادر و بچه ها بشینن کنار هم، هر کسی یه دعا میکنه. من یادم قبلا این سنت ها بود، نمیدونم الان هست در خانواده ها یا نه، کمتر شده. آقا دور هم بشینیم همین ختم قرآن خانوادگی، نه اینکه از بیرون کسی بیاد، مسجد بیاد، همین خودمون 4-5 بشینیم ذکر بگیم. امام باقر بچه ها رو جمع میکرد، میگفت ذکر بگید، قرآن بخونید. حالا اینجای روایت هم مهمه، هم بخش اولش که یک درسی است به همه ما، هم بخش دوم، اینکه امام صادق فرمود که پدرم ما را امر می کرد به قرآن خواندن و به ما می گفت که تکثر و برکته و تحزره الملائکه و تحجره الشیاطین، خانه ای که البیت الذی یقرا فیه القرآن، خانه ای که در او قرآن خوانده شود، در این خانه برکت زیاد است، ملائکه رفت آمد دارند، شیاطین از خانه دور میشن. یزیع الاهل السما کما یزیع الکواکب الدری لاهل الارض، همونطوری که ستاره های آسمان برای ما زمینی ها میدرخشد، این خانه ای که درش قرآن خوانده میشه برای بالایی ها روشنه. خب الان هی پیام، هی زنگ، آقا جن زده شدیم، سحر شدیم، این شدیم، اون شدیم، ما قرآن بخوند، این امام باقره، این امام صادقه. فرمود خانه ای که درش قرآن خونده بشه شیاطین میرن. و خانه ای که والبیت الذی لا یقرا فیه القرآن لا یذکر الله فیه تقل برکته، حالا هی پول بیاد این پول برکت نداره، تحجره الملائکه، تحزره الشیاطین، شیطان میاد، جن میاد، سحر میاد، جادو میاد، بدبختی میاد. قرآن بخوانید، نیمه شب هم قرآن بخوانید. پس این هم شد دومین جمله، اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، جز جز، بخش بخش قرآن را میخونن. یرتلونها ترتیلا، قرآن خوندن هم آداب داره، باید قرآن را با ترتیل خون. ترتیل دو تا معنا داره، روایات زیادی در باب ترتیل هست، من نگاه کردم یک وجه مشترکی بین اینها پیدا کردیم. دو تا معنای کلی برای ترتیل ذکر شده، یکی اینی که درست بخونیم، زیبا قرآن خواندن، رعایت وقف و سکون و مد، همه این ریزکاری ها رو اگر دقت کنیم به این میگن ترتیل. امیرالمومنین فرمود لا یکن هم احدکم آخر السوره، هی دنبال این نباش کی آخرش میشه، خوب بخون. این خوب خوندنه با حال خوندنه بهش میگن ترتیل. معنای دوم اینه که به معانی توجه کنید، یعنی قرآن خواندن هرچه با صوت باشه، هرچه کش داشته باشه، ولی توجه به معنا نشه، به این نمیگن ترتیل. امام صادق فرمود اذا مررت بآیه فیها ذکر الجنه فاسأل الله الجنه، با توجه قرآن بخون، هر آیه‌ای که بهشت دست و صفات بهشت بگو خدایا ما رو هم به بهشت برسون. و اذا مررت بآیه فیها ذکر النار فتعوذ بالله من النار، هر آیه رو که داری میخونی ذکر جهنم، بگو خدایا ما رو حفظ کن از جهنم. یعنی توجه به معانی خودش جزء ترتیله، هم خوب خوندن و درست خوندن و با صوت خوندن، هم به معنا توجه کردن. یحزنون بهی انفسهم، به وسیله قرآن جانشان را محزون می کنند. همین قرآنی که در حال نماز شب یا در غیر نماز شب نیمه شب داره می خونه این آدم متقی، جانش به سبب این قرآن محزون میشه. امام صادق فرمود ان القرآن نزل بالحزن فقرؤه بالحزن، قرآن با حزن نازل شد، با حزن هم شما اون رو بخونید. خب حزن یعنی چی؟ پیغمبر فرمود انه سئل ای الناس احسن صوتا بالقرآن، قال من اذا سمعت قراءته رأيت انه يخشى الله. این که فرمود با حزن بخونید، نه اینکه حالا بعضیا میرن مثلا در موسیقی میگن خب ما دشتی بخونیم قرآن رو، دشتی یک مثلا صوت محزون است، ما قرآن رو دشتی، بابا این رو نمیگه. حضرت فرمود، پیغمبر فرمود صوت زیبای قرآن به این است که قلب را خاشع کند، خشوع قلب. این که فرمود قرآن با حزن نازل شده، یعنی آمده بر روی تو تأثیر بگذاره. خشوع یعنی انکسار، یعنی وقتی این سوره رو خوندی در خودت احساس شکستگی کنی، چرا من اینقدر بدم، چرا من اینقدر عقب افتادم از قافله خوبان، چرا وقتی که صفات یاران پیغمبر رو ذکر میکنه من مثل اینها نیستم، چرا وقتی اوضاع و احوال منافقین رو ذکر میکنه من در خودم رگه های نفاق رو میبینم. این شکستگی بهش میگن حزن. ولی ما میخونیم که تموم بشه، میخونیم که خونده باشیم. فرمود قرآن را یحزنون بهی انفسهم، این شکستگی را، این خشیت باید در شما به وجود بیاد. در ادامه می‌فرماید که متقی واقعی کسی است که یستثیرون بهی دواء دائهم. یستثیرون الثوره، ثور به معنای گاو، ثور و ثوره اینکه انقلابات رو میگن ثوره، یعنی انقلاب، زیر و رو کردن. متقی کسی است که قرآن را زیر و رو میکند تا دوای دردها و مشکلاتشون باشه، چه مشکلات جسمی، چه مشکلات روحی، چه مشکلات معنوی. در همین نهج البلاغه زیاد داشتیم کنایه از زیر و رو کردن قرآن، مکرر خوندن قرآن، انس گرفتن با قرآن. قرآن را بخوانیم نه برای ثوابش، برای اینکه دردمون رو، برای اینکه مشکلمون رو. قرآن به معنای واقعی کلمه حلال مشکلات است. اگر ما بلد باشیم از او درس بگیریم، اگر ما انس با او برقرار کنیم، دردهای ما را به طور کلی حل میکنه. ببینید امام صادق فرمود اگر کسی 100 آیه قرآن رو بخونه و بعدش 7 بار بگه یا الله، سنگی را بخواهد از وسط نصف کند می شود. هر کس من قرأ 100 آیت من ای آی القرآن، از هر جای قرآن 100 آیه قرآن بخون، ثم قال 7 مرات یا الله فلو دعا علی الصخور فلقها، به یه تخت سنگی این کار رو بکنه سنگ می شکافد. خب نیمه شب 100 تا آیه قرآن بخون، 7 تا بگو یا الله، بگو خدا یا کبر پدرم رو در آورده، خدایا این تکبره، این خودخواهیه، این عجبه داره اذیتم میکنه، همه را از دور من پراکنده کرده، اصلاحم کن. نمیشکنه قلب تو؟ حتما میشکنه. روح تو دردش، بیماریش اصلاح نمیشه؟ حتما اصلاح میشه. در همین نهج البلاغه فراوان امیرالمؤمنین در این مورد مطالب فرمودن. من فقط آدرس بدم خطبه 110، و تعلم القرآن فإنه أحسن الحديث و تفقه فيه فإنه ربيع القلوب و استشفوه به نوره فإنه شفاء الصدور. مفصل حرف زدیم اونجا، شفاء قلب های شما در همین قرآنه. خطبه 176، و علمو انه ليس على احد بعد القرآن من فاقه، تو با قرآن باش فقیر نمیشوی، ولا لأحد قبل القرآن من غنا، احدی قبل از انس با قرآن قنا و بینیازی رو درک نکرده. فستشفوه من ادوائکم، بدبختی هاتون رو بیارید در درمانگاه قرآن. و استعینوا به علی لعوائکم فان فیه شفاء من اکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. سخت ترین بیماری های قلب رو قرآن شفا میده. حالا یه بیماری جسمی که چیزی نیست، به طریق اولا درمان میکنه تو رو. نیمه شب متقی نماز شب میخواند، قرآن میخواند، تلاوت میکند، با حزن و خشوع میخواند، دردهاش رو به قرآن عرضه میکنه، دنبال اینه که دارو بگیره. فاذا مروا بآیه فیها تشویق، وقتی که در خواندن قرآن به یک آیه ای میرسد که در این تشویق است، یعنی تشویق به بهشت، بشارت به خوبی ها، رکنوا الیها طمعا، تکیه میکنه به اون از روی طمع. این طمع، طمع خوبی است، طمع به بهشت داشتن خوبه. مثل اون جایی که امیرالمومنین فرمود تعصب بد الا در کارهای خوب، طمع بد مگر در بهشت، حسد بد مگر اون جایی که یه پولداری باشه پولش رو خرج کار خوب کنه، یه قاری، یه اهل قرآنی باشه قرآن بخونه. حسد بد است الا اینجا، تعصب بد الا اونجا، طمع بد الا اینجایی که مرو به آیه فیها تشویق، رکنو الیها تماعا و تتلعت نفوسهم الیها. تتلع طلوع، طلوع کردن، سرک کشیدن. این که میگن آفتاب طلوع کرد، که انه آفتاب هی داره سرش رو از اونجا بیرون میاره، هی داره سرک میکشه. به این سرک کشیدن، گردن کشیدن میگن تتلع طلوع. تتلعت نفوسهم الیها، اینها هی جانشون رو به سمت این آیه، به سمت این بشارت میکشند، شوق دارند به او. خب این نشانه کمی است؟ ما بهشت رو میخونیم از کنارش رد میشیم، فرمودیم خیلی بشارت بزرگی است. بخواه، طلب کن. و ظنوا انها نصب اعینهم، بهشت جلوی چشمشونه، نصب العین اونها شده همین آیه تشویق. آدم یه هدفی رو جلوش میگذاره، این برنامه‌های مسیریابی رو دیدی تو گوشی، میگه این رو بذار جلوی ماشین، دنبال او برو، چشت به اون باشه، اشتباه نری. بابا بهشت جلوی چشم این هاست، از روی نقشه دارن حرکت میکنن تا برسن، و میرسن انشالله. و اذا مروا بآیه فیها تخویف، اگر آیه‌ای خوندن که در او خوف بود، عذاب بود، انذار بود، اسقوا الیها، اسقوا یعنی گوششون رو باز میکنن، توجه میکنن، اسقوا الیها مسامع قلوبهم، گوشهای قلب را متوجه اون آیه میکنن، میگن ای قلب بشنو، و ظنوا ان زفیر جهنم، و گویا زفیر یعنی صدای همراه با ترس، اون صدای وحشتناک، زفیر جهنم و شهیقها، شهیق و زهیر هر دو به معنای همون صدای آتشه، آتش وقتی خیلی محشم باشه، شدید باشه، یه صدایی داره، به اون میگن زفیر و شهیق، گویا صدای آتش فی اصول آذانهم، در عمق گوشهای اینهاست. قبلا حضرت فرمود هم و الجنه کمن قدر آها، هم و النار کمن قدر آها، اینها جهنم میبینن، بهشت میبینن، بله قرآن که داره میخونه آیه عذاب که شد جهنم جلوی چشمشه، بهشت که آمد بهشت جلوی چشمشه، چون رسیده به این مرتبه. و همه ما باید در نماز شب، در قرآن خواندن نیمه شب به اینجاها برسیم. امیرالمؤمنین فرمود لا خیر فی قراءه لیس فیها تدبر، قرآنی که بخونی درش تدبر نباشه، تفکر نباشه، به درد نمیخوره. باید توجه کنی، آیه خوف است، آیه بشارت است. و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. از این آیه مگه میشه گذشت؟ اینها مستند ولی مست نیستند، ها عذاب الهی چنان پس گردن اینها زده، تلو تلو میخورند، مست نیستند، عذاب بر اونها نازل شده. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، این پوست میسوزد، گوشت میسوزد، استخوان میسوزد، یه بار دیگه درستت میکنن، آتشت میزنن. از این آیه باید گذشت، جلوی چشم ما باید باشه، نصب العین ما باشه. فرمود فهم حانون علی اوساطهم، حانون به معنای خمیده است، دلا شدن، اوساطهم یعنی وسط کمر، اینها تا کمر خم شده اند در مقابل خدا، یعنی در حالت رکوع اند. پس توجه میکنید حضرت شب متقین را به نماز شب فقط گفت، اینها نماز شبی میخوانند که وسطش تا الان هی داشتن قرآن میخوندن با این حالاتی که فرمود، بعد که قرآنشون تموم شد، حمد و سورهشون تموم شد، اینها به رکوع میرن. از رکوع که بلند شدن مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم، خب اینها باید مفترشون یعنی فرش میکنن خودشون رو، پهن میکنن خودشون رو روی زمین، مفترشون لجباههم در حالی که پیشانی هاشون روی خاکه، اکفهم کف دستشون روی زمینه، رکبهم زانوهاشون روی زمینه، اطراف اقدامهم نوک پای، نوک انگشت شستشون روی زمینه. خب همه این نماز شبه، همه این ذکره، این قرآن رو با آداب خوندن برای چیست؟ برای یک جمله، یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابه، خدایا آزاد کن ما را، ما میخواهیم به آزادی برسیم. کل نفس به ما کسبت رهینه، ما در بندیم، در بند گناهیم، در بند دنیا طلبی هستیم. این نماز شب زورش میرسه ما رو آزاد کنه، به برکت این نماز شب، به برکت این قرآنی که خوندیم، به برکت این قرآنی که دوای هر دردیست، در این نیمه شب آمدم در گوشی با تو حرف بزنم، بشنو حرف مرا، تأثیر جملات قرآن رو در قلب و روح من. خب میشه، میشه رسید، به شرط اینکه آدم گناه نکنه، نماز شب بخونه. خب همه این جملاتی که خوندیم ما فقط معنا کردیم، خیلی باطن این جملات رو مرحوم کلینی در کافی شریف بابی دارد، تلاوت قرآن بابی دارد، به طور مفصل روایات رو آورده، مثلا قرآن خوندن چطوریه، خیلی حرف ها هست، ما فقط ترجمه کردیم. خدا انشالله توفیق عمل به همه ما عنایت کنه. و اما بخش بعد فرمود و اما نهار، خب شب متقیان این گونه بود، روزشون چطوریه؟ از روزشون هم حضرت باید بگه، شب و روز متقی، حالات مختلف متقی باید مشخص بشه. و اما نهار فخلما علما ابرار اتقیا، قد براهم الخوف بری القداه، ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضا و ما بالقوم من مرض، و یقول لقد خالتو و لقد خالتهم امر عظیم. حالا تا هر جا که رسیدیم یکی یکی معنا کنیم. اما روز انسانهای متقی فخلما، اینها انسانهای حلیمی هستند. در بعضی از نسخه ها داره فخکما، اون هم درسته، حکیمند، حلیمند، صبورند، علماءند، عالمند، ابرارند، نیکوکارند، اتقیاءند، متقی هستند. روز اینها سراسر حلم است، سراسر علم است، سراسر بر و نیکوکاری، سراسر تقواست. حالا این نکته رو عرض کنیم، امیرالمؤمنین ابتدا شب متقین را ذکر کرد، جا داشت از صبح شروع کنه دیگه، میگه صبح که از خواب بیدار میشن متقیان اینطورن تا آخر شب، ولی حضرت فرمود نه، اول شب، چون شب است که روز را میسازد. تو شب که نماز شب خوندی، صبح روزی تضمینه، خدا پشت و پناهته، مشکلات تضمین رفت. روز ما از نیمه شب شروع میشه، گولمون نزنن تا روز متقی از طلوع آفتاب و از ساعت 7 که اداره باز میشه نیست. روز متقی 1 ساعت قبل از اذان صبح شروع میشه، این روز متقی است. حضرت اول شب را مطرح کرد، چون شب است که روز میسازد. من این که شب همش خوابم، غافلم، خب روزم هم همینه دیگه. وقتی نیمه شب بیداره و یا الله میگه با محبوب در حال مناجاته، روزش هم فرق میکنه. نکته دوم، امیرالمؤمنین در شب فقط یک عمل را ذکر کرد، نماز شب و تلاوت قرآن در نماز، ولی به روز که میرسد حالات مختلف، نصایح مختلف، صفات مختلف رو ذکر میکنه و این خودش نکته دقیقی است. یعنی حضرت نمیگه که آقا شما حالا که خواستید متقی بشید قید همه چیز رو بزنید، نه، حلیم باشید. با کی حلیم باشیم؟ حلم اونجا این معنا میده که تو با یکی سر و کارت افتاده که اهل ادب نیست، اهل فهم نیست، درکت نمیکنه، میگه حلیم باش، صبور باش. یعنی تو باید دنبال کار باشی، دنبال زندگی باشی. قبلا عرض کردیم جلسه گذشته، خطبه متقین خطبه مجاهدین است، چه مجاهدین در باب علم، چه مجاهدین در باب تقوا، چه مجاهدین در عرصه خدمت، در عرصه تولید و اشتغال و اقتصاد. متقی اینه، متقی گوشگیر که نهج البلاغه کجاش گوشگیری است؟ نهج البلاغه یه نفر گوشگیر شد، امیرالمؤمنین چقدر حرفش زد، میگه متقی باش ولی وسط میدان بارت رو به دوش کسی ننداز. مگه نخوندیم دیروز حاجاتهم خفیفه، حاجتت خفیف باشه، همون خفیف رو هم به دوش کسی ننداز، خودت به دوش بگیر. پس معلومه متقی واقعی وسط میدانه، مرد میدانه، چون حضرت به روز که رسید انواع و اقسام صفات را ذکر کرد. خب معنای حلیم، اما النهار فخلما، حلیم به معنای بردبار است، هم به معنای بردبار است هم به معنای علمه، و ظاهرا هر دوی این معانی همون انسان عالم است. آدم اگر علمش زیاد باشه، فهمش زیاد باشه، درکش زیاد باشه، این در مقابل ناملایمات، در مقابل بیادبی ها صبور می شود. ولی آدمی که علمش کم باشه، اگر یه انتقاد بهش کردن دست و پاش رو گم می کنه، فریاد می زنه، ناسزا میگه، معلوم عالم نیست. آدم عالم فهیم همونطوری که علمش زیاده، فهمش زیاده، سربزیرم هست در مقابل انتقاد، حتی در مقابل بیادبی ساکده. حالا ما اینجا حلم را به معنای بردباری میگیریم، چون بعدش بحث علم را مطرح میکنه. بردباری حد وسط بین ذلت و غضبه. بردباری یعنی میانه رو باش، نه ذلیل باش که تو سرت بزنن، نه عصبانی باش که مدام به این اون برگردی، مدام در صدد ضربه زدن به این اون. حد وسط را، نه بگذار به ظلم کنن نه به کسی ظلم کن، عدالت است. بعضیا فرمودن حد وسط این ظلم نکردن و مظلوم واقع نشدن، این همون عدالته. پس حلم و بردباری به این معنا نیست که تو سری خور باشیم، باید عزیز باشی، در این حالی که عزیزی غضبناک هم نشو، از کوره در نرو. مرحوم کلینی در کافی شریف بابی دارد به نام باب الحلم، روایات متعدد ذکر میکنه اونجا. امام صادق سلام الله علیه فرمود بین دو نفر یه نزاعی، یه بگومگوی شکل گرفته، یکی از این دو نفر شروع میکنن به گفتن، دوتا ملک از آسمان پایین میاد، فیقولان للسفی، به اون سفیه نادانی که دهنش رو باز کرده هر چیزی خواسته بهش میگن قلت و قلت، گفتی و گفتی، هر چی به زبانت اومد گفتی، و انت اهل لما قلت، در حالی که هر چی گفتی فقط استحقاقش رو خودت داشتی. فستجزا به ما قلت، به خاطر هر حرفی که زدی مجازات میشی. و از اون طرف و یقولان للحلیم، به اون بند خدایی که حلیم بود، بردباری کرد، صبوری کرد، بهش گفتن ما شاء الله به تو، سیغفر الله لک، البته خدا تو را بخشید و میبخشد، به شرط اینکه ان اتمم تزالک، 5 دقیقه صبوری و بردباری به درد نمیخوره، صبور باش، اتمم تا کاملش کن. یه دفعه 5 دقیقه لا اله الا الله میگن، خشمشون رو فرو، یه دفعه میگه دیگه نمیتونم، دیگه تموم شد، نه به درد نمیخوره، همه اجرت رو ضایع کردی. اجر به کسی میدن، اجر حلم را، که تا آخرش حلیم باشه، هیچگاه از کوره به در نره، عصبانی نشه، خشمش رو به دیگران انتقال نده. بس ابو عبدالله غلاما له فیه حاجه، من این روایت رو که میخونم از طرفی حلم عجیب اهل بیت، از طرفی خجالت میکشیم که ما هم خیلی وقتا اینطوریم، خدا شاهد خجالت زدگی داره. بس ابو عبدالله غلاما، امام صادق یه غلامی داشت، له فیه حاجتون، هزه کارش داشت، فابتع، هر چی صداش کرد خبری نشد، این غلام نیامد. فخرج ابو عبدالله علی اثره، حضرت رفت دنبالش بگرده ببینه این بنده خدا کجاست، ما او رو خریدیم که کار برامون انجام بده. رفت دنبالش، لما ابتع فوجده نائما، دید گرفته یه جای خوابیده. حالا ما باشیم چی کار میکنیم؟ پول دادیم یه کسی رو خریدیم که کارمون رو، هر چی صداش زدیم خبری نشد، رفتیم این طرف و اون طرف، بینیم دراز کشیده تخت خوابیده. فجلس عند رأسه یروحه، امام صادق نشست بالای سرش، باد بزنی دست گرفت، آرام آرام بادش زد که خواب شیرین بشه، حتی انتبه، اونقدر باد زد خنک کرد فضا را، او تخت خوابی تا خودش از خواب بیدار شد. امام صادق بالا سرشه، حضرت فرمود ببین بنده خدا، شبهات رو من بهت بخشیدم، شبها برای خودت باشه، استراحت کن، من کار بهت نمیگم، روزها رو در خدمت ما باش. این حلم نیست؟ این عظمت نیست؟ این بزرگی نیست؟ عرضم اینه که ما خجالت زده این برای اینه، حضرت کارهایی رو هم به دوش ما گذاشته، از هر کدام از ما انتظاراتی داره امام از سلام الله علیه، ولی خوابیم، ولی حضرت مهربانه، بالای سر ما میشینه، دستم به سرمون میکشه، تحویلمون هم میگیره، از لطف اونهاست، از کرامت و بزرگی اونهاست، اگر ما که اوضاعمون خرابه. در هر صورت در حکمت 207 نهج البلاغه در باب حلم فرمود الم تکن حلیما فتحلم، اگر حلیم نیستید نگو آقا من نمیتونم، من اعصابش رو ندارم، نه، حضرت فرمود خودت رو به حلم بزن. فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان يكون منهم، وقتی یه مدت خودت رو شبیه یه قومی کردی تو هم از اونها میشی، ادای انسانهای بردبار را در بیاور تا مثل اونها بشی. حالا اونجا مفصل توضیحاتی داره عرض خواهیم کرد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه صبح به صبح یه تازیانه ای روی دوششون میگذاشتن، وارد بازار کوفه میشدن، سوقن سوقن، بازار به بازار، راسته به راسته حضرت میگشت. و معهو الدرتون علا آتقهی و کان لها ترفان، حضرت فریاد میزد فیونادی یا معشرت تجار قدم الاستخاره، آی اهل بازار، ای تاجرها، اهل خیر باشید، دستتون به خیر بره، آسان بگیرید در معامله تا برکت مالتون زیاد بشه، به بردباری مزین باشید و تزینوا بالحلم، تو که بازاری هستی اگر حلیم بودی میشی متقی، تو که کارمندی اگر در مقابل ارباب رجوع صبر داشتی، بردباری داشتی، کارش رو حل کردی میشی حلیم، تو که در کار امور تربیتی هستی، اصل امور تربیتی، اصل پرورش روح در حلم است، در صبر است، در بردباری است. با بچه سر و کله زدن سخته، خیلی زمان میخواد، ولی فرمود باید این گونه باشی. صبح به صبح امیرالمؤمنین در بازار داد میزد، اینها رو میگفت، حالا روایتش طولانی است، من همین یک بخشی که مربوط به خودمونا رو عرض کردم به بحث، علم و حلم باید در کنار هم باشن. امیر المؤمنین بلا فاصله بعد از علم به حلم فرمود روز اولیاء الهی و متقین همراه با حلم و علم است. پیغمبر فرمود که ما جمع شیء الا شیء افضل من حلم الى علم، هیچ دو چیزی با هم جمع نشدن که زیباتر از علم و حلم باشه. اگر علم منهای حلم شد همش خسارته، همش آسیبه. علم باید همراه با حلم باشه، هم بردباری در فهم. خیلی از عزیزان به ما پیام میدن آقا هر روز کلاس نباشه، یه روز در میون کلاس باشه، هفته یه جلسه باشه. خب من میگم شما یک جلسه تشریف بیار، طوری نیست. ولی اگر خواستی عالم بشی حلم میخواد ها، بردباری میخواد ها. کار کارمندی و پاره وقت انسان رو به جایی نمیرسونه، زحمت میخواد، باید بچسبی. علم با حلم به دست میآید. اولا علم اگر منهای حلم شد همش ضرره. یک کسی سوال ازت میپرسه عجب تو رو برمیداره، آقا تو چطور اینو نمیدونی، تو چرا نمیفهمی، تو نادانی، همه علمت از بین رفت، به درد نمیخوره. اونقدر باید صبور باشی، با حوصله باشی، یکی یکی کلمات علم را بجوی در دهان اون طرف بگذاری تا بفهمه، تا درک کنه. این را عرض میکنم برای خیلی از عزیزان معلمن، حالا حد معلم هم نباشیم، خانه‌دارها معلم خانه هن، معلم بچه هن، معلم نوه هاشون هستن. اینو توجه کنید ها، با حلم است. حلم و علم با هم جواب میده، یکی یکی. دومین صفتی که حضرت برای روز بیان میکند علم است. علم هم به معنای علم کلاسیک نیست ها، چه بسا بی سوادی که عالم است و متقی است، چه کسی مرجع تقلیدی که هیچ است، دور از این وادی است، پروفسور ولی دوره. مطلق دانایی ملاک. دیده بودید قدیم ها یه ریش سفیدی یا آدم پیرمردی، این فهیم بود، در هر موردی باش حرف میزدی راهنماییت میکرد، درس کلاسیک نخونده بود، بی سواد بود از جهت آموزش پرورش، ولی عالم بود، دانایی، فهم، قدرت تصمیم گیری، قدرت حل مشکل. مشکل که پیش میاد در حالت صلح که همه بلدن زندگی کنن، مشکل که پیش آمد عالم و غیر عالم مشخص میشه، چطور مشکل رو حل میکنی. این ملاکه، این مهمه. قال عیسی ابن مریم اشق الناس من هو معروف عند الناس بعلمه مجهول بعمله. علم که ما میگیم علمی است که همراه با عمل باشه. عیسی ابن مریم گفت شقی ترین مردم کسی است که بهش میگن ایشون عالمه ها، معروف به علم باشد ولی معروف به بیعملی باشه. همه میدونن چقدر قشنگ حرف میزنه ولی تا حالا یک بار ندیدن در صف نماز جماعت باشه، تا حالا یک بار ندیدن در مواجهه با مشکلات تصمیم گیری درست کنه. این بدترین مردم، شقی ترین مردم علمی است که همراه با عمل نباشد. در خطبه قاصعه خوندیم دیگه، حضرت فرمود لا عالما لعلمه ولا مقلا فی تر. هیچ کدام از این دو گروه، نه عالم به خاطر علمش از کبر دور است، نه فقیر به خاطر فقرش، چه بسا عالمی که متکبر است. پس عالم اگر عمل همراهش نباشه علمش به درد نمیخوره. سومین ویژگی فرمود اینها ابرارند و اتقیاءند. بر و تقا، نیکوکاری و تقوا. حالا اینکه معنای دقیق بر چیست، معنای تقوا چیست، اینها رو بگذاریم و بگذاریم که وقت شما گرفته نشه. جمله آخری که عرض میکنیم و انشالله بقیهش بمونه برای جلسه بعد، فرمود قد براهم الخوف بری القداح ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرزا و ما بالقوم من مرز. براه به معنای تراشیده شدن، لاغر شدن. متقی کسی است که خوف از خدا او را تراشیده کرده، او را لاغر کرده. چطور؟ مثل بری القداح. قداح یعنی چوبه تیر. برمی‌دارن یه شاخه درخت رو می‌برن، خب با اینکه تیر نمی‌سازن، این رو باید اونقدر پرداخته کنن، اونقدر بزنن، اونقدر صیقلی بدن، صاف یه چوبه صاف نازک تیزی درست کنن تا بشه چوبه تیر. هر چوبی که از درخت جدا شد که نمیشه تیر، خیلی باید تراشیده بشه. حضرت فرمود متقی کسی است که تراشیده شده. حالا بگیم نحیف است فعلا تا بعد توضیح بدیم، مانند تراشید شدن چوبه تیر. ینظر الیهم الناظر، هر کسی به اینها نگاه میکنه، فیحسبهم مرضا، میگه بابا این مریضه، این چرا رنگ و روش پریده، این چرا اینقدر لاغره، چرا لباش اینقدر خشکه. و ما بالقوم من مرض، مریض نیستن، مشکلشون چیز دیگری است، دردشون درد عشق، درد محبت، درد خوف، اینها جای دیگه دارن سیر میکنن. منظور از تراشیدگی لاغر بودن، نحیف بودن، قبلا توضیح دادیم اون مطالبش رو. حضرت فرماد نحیف باشید یعنی چابک باشید. حالا این نیست که اگر کسی یه ذره چاق بود این بد باشه، یا هر کسی خیلی لاغر خوب باشه، اون چابک بودن ملاکه. لاغری به خودی خود نه حسن نه قبح، اما حضرت میگه اگر تیری صاف باشه، این مستقیم به هدف میخوره، این سرعتش بیشتره. هرچه تیر مستقیم باشه، چون برخوردش به هوا کمتره، این بیشتر حرکت میکنه، سرعتش بیشتره و دقیقتر به هدف میخوره، انحراف نداره. امیرالمؤمنین میفرماید متقی کسی است که تراشیده شده است تا مستقیم به هدف بخوره. باید حرکت کرد برای انجام وظیفه، باید رسید، باید چابک بود، حرکت کرد و رسید به اونجا. تراشیده شد یعنی چی؟ یعنی باید هر چه که مانع رسیدن است را قطع کرد. ناف دنیا طلبی رو باید برید، ناف حب جاه و مقام و اینا رو باید برید. تراش بده خودت رو. متقی کسی است که اینطوریه، میگه هر چیزی باعث نرسیدن من به هدفه، این رو من باید تراش بدم. لاغر بودن به این معناست، نه اینکه حالا هر کسی لاغره پس این متقی است. نه، چه بسا لاغری که بویی از تقوا نبرده، چه بسا فربه‌ای که متقی است، چابک است، چالاک است، در راه رسیدن به اهداف سریع حرکت میکند. پس توضیح دادیم لاغری به چه معناست. امام صادق فرمود من خاف الله اخاف الله منه کل شی. امیرالمومنین فرمود چرا اینها لاغرند، تراشیدند؟ قد براهم الخوف، اینا مریض که نیستن، خوف از خدا دارند. اینها نگاهشون به آتش جهنمه، اینها حواسشون به جای دیگه است. من خاف الله اخاف منه کل شی، اگر کسی از خدا بترسد، خدا همه چیز را از او میترساند. و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی، کسی هم که از خدا نترسه از همه چیز میترسه. نمیبینید چطور از آمریکا میترسن؟ آمریکا یه اطلاعیه و بیانیه بده، من ناو هواپیمابرم رو آوردم اینجا، چند نفر غش کردن، ولی اون میتونه جلوی آمریکا بیسته بگه غلط میکنی؟ که از خدا بترسد. کسی که از خدا ترسید از هیچکی نمیترسه، و کسی که از خدا نترسید از بالا و پایین رفتن دلار میترسه، از نهیب شیطان میترسه، از نهیب آمریکا میترسه. ترس در ذات اوست، بعد از خدا ترسید تا از دیگران ترسی به دل راه نداد. امام باقر، جمله پایانی من، امام باقر فرمود انما شیعت علی الشاهبون الناحلون الزاولون. شیعیان علی کسانی هستند که رنگ به صورت ندارند، لاغرند، لبهاشون خشکیده است. متقی واقعی اینه، کسانی که غرق در دنیا طلبیند، یه ذره قضاشون این طرف و اون طرف بشه، فریادشون به آسمانه، خب این کجا و تقوا کجا؟ متقین کجا؟ متقی کسی است که به هیچ چیزی دلبسته و وابسته نیست، تراش داده این وابستگی ها رو. رو چه بالشتی بخوابم، کجا بخوابم، چی بخورم، ساعت چه، به اینها وابسته نیست. همه هدفش اینه بره برسه، در راه رسیدن به هدف رکب و طریقند، سوار جاده اند، نه سوار مرکب، نه سوار، منتظر هیچ کی نیستن، برای رسیدن به هدف فقط حرکت میکنند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، انشاءالله که این عید بر شما مبارک باشه.